بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در احتمال اخیری که ایشون فرمودن که ما شرط رو در قضیه شرطیه یک جمله مرکبه بدانیم و با توجه به اینکه المرکب و ینتفی بانتفاء احد اجزای، اون وقت استفاده می شود که انه، که اگر قلیان برای اسیر عارض شد و حرمت تحقق پیدا کرد که جزء دویم مرکب و هو حلالون بود، حالا اگر این و هو حلالون منتفی شد به جای او و هو حرامون آمد که بعد القلیان اسیر انبی بلا اشکال حرامه و ذهاب سلسین موجب حلیت و طهارت او می شود بنابر قول به نجاست. اون وقت مفهومش این است که اگر وهو حلالون منتفی شد فلا بأس هم کنار می رود و به جای او فیه بأسون، که ظاهر روایت هم از کلمه بأس وجودن و عدمن، حرمت و عدم حرمت. اون وقت دلالت این روایت بر حرمت، یعنی بر عدم جواز بیع اسیری که خوردنش حرامه و اونی که قلیان برش پیدا شده، که آن روایت دلالت میکند. این آخرین تقریبی بود که ایشون در مقام احتمالات در این روایت دادن و بعدم خودشون هم می فرماین هازا یا هازهی قایت و تقریب دلالتها علی الحرمه در ما نحنفی. به این حرف و به این احتمال تقریبا دو تا اشکال دارن ایشون. خوب دقت بفرمایید. یک اشکالشون این است که ما اصولا احتمال می دهیم که مراد سائل که عبارت از ابو بصیر باشه، از این عبارتی که در سوال اخذ کرده غیر از اون چیزی باشه که ما در بادی نظر به ذهنمون میرسه. اونی که در بادی نظر به ذهن میرسه و به حسب ظاهر عبارت هم تقریبا همون معنای ظاهری روایت هست، اون این است که ابو بصیر سوال میکند انسان بایعی اسیر را که گفتیم تقریبا انصراف داره به اسیر عنبی، اسیر عنبی را می فروشد لمن یبتاؤه، به کسی که این اسیر را می خرد برای این هدف. هدف مشتری از خریدن اسیر از بایع به حسب ظاهر روایت اینه لیت بخهو او یجعله خمرن. خب یجعله خمرن موجب حرمت میشه، خمر محکوم به حرمت، جای بحث نیست. این لیت بخهو، آیا مقصود از این لیت بخهو چیه؟ یک احتمال این است که به تعبیر ایشون لیت بخهو لیجعلهو شیرجن، یعنی شیره قرار بده. همینی که ما در تعبیر فارسی تعبیر به شیره می کنیم ازش و در دکان حلوا فروش ها وجود داره. اون وقت می فرماید که خود این سوال از مثل ابابصیر با اینکه مقامش حالا به زراره و محمد ابن مسلم نمی رسه، ولی ابو بصیر هم دارای مقام بسیار بالاییه، این بعید از ابو بصیر بیاد از امام سوال بکند که یک کسی اسیر عنبی خودش را می فروشد به یک مشتری که مشتری میخواد این رو بپزه و شیره قرار بدهد، آیا این جایز یا نه؟ خب این تقریبا جوازش مسلمه، جای بحث نیست که مثل ابو بصیر بیاد این معنا رو سوال بکند. لذا می فرماید یک احتمال دیگری در اینجا جریان داره و اون این است که لیت بخهو عرض می شود که معناش این باشه لیجعلهو بختجن، جیمش تشدید داره که بختج در کلمات فقها هم استعمال میشه و ایشون می فرماید این اونهایی که آلوده با مسکرات و شرب مسکرات هستند، گاهی از اوقات برای اینکه مثلا از مراتب بالا استفاده بکنند میان می و شراب رو میپزند و ازش تعبیر می شود به می پخته یا در لسان فارسی باده ازش تعبیر می شود. و من احتمال می دهم که این کلمه بختج هم در این صورت معرب باشه، چون بختج با کلمه پخته نزدیک به همه، به زمینه این که پی اینجوری در لسان عرب نیست و به جای او با وجود داره، بختج همون معرب پخته باشه، یعنی می پخته که یک مرتبه بالاتریست از نظر مثلا لذت برای اون اوساطی که گرفتار این معنا هستند. اون وقت اگر اینطور شد که متناسب با سؤال ابو بصیر هم یه همچین معنایی هست و الا کسی اسیر رو بگیره و شیره بپزه، هیچ ارتباطی هم با خمر و بخت و جو امثال ذالک نداشته باشد، این در حقیقت یک مسئله واضح الحکمی است و برای مثل ابو بصیر مخفی نبوده که بیاید این معنا را سوال بکنه. لذا می‌فرماید که روی این احتمال اخیر ما احتمال میدیم که مورد سوال یه همچین معنایی باشه و ابو بصیر سوال میکند که کسی اسیر خودش را به کسی میفروشد که او را طبخ بکند و بختج درست بکنه، یا اینکه خمر معمولی یا خمر عادی تحقق پیدا بکند. ممکنه اصلا مقصود این باشه. این رو در جواب اول از این احتمال میدن که خب حالا این فی نفس هم بد نیست. در جواب دویم که خوب دقت بفرمایید که به نظر میرسه در تعبیر ایشون به نظر میرسه یک خلطی شده بین منطوق در قضیه شرطیه و بین مورد سوال در لسان ابو بصیر، چون در این روایت یه مورد سوال داشتیم که از ابو بصیر اون سوال واقع شده بود، یک منطوق در قضیه‌ای که بحث در این بود که آیا دارای شرط دارای مفهوم هست یا نه، او در کلام امام ذکر شده بود، او دیگه ارتباط به سؤال ابو بصیر نداره، او در جمله ایست که امام در جواب ذکر کردن. به نظر میاد که در تعبیر گاهی حالا قلم طغیان کرده یا اشتباهی حاصل شده، ایشون عرض می شود مورد سوال و منطوق رو مخلوط با هم کرده و کنه این دوتا رو یکی فرض کرده، چون مسئله طبخ و جعله و خمرن این در سؤال سائل ذکر شده و الا در منطوق در قضیه شرطیه، ولو اینکه قضیه عرض می شود مفهومم داشته باشه، منطوقش اذا بعته قبل ان یکون حلالن قبل ان یکون خمرن و هو حلالون بود، دیگه مسئله طبخ و جعله و خمرن این به منطوق ارتباطی نداره، این مورد سؤال سائل است. ولی خب حالا ایشون این رو تعبیر به منطوق کرده ازش در عبارت لعله کان من سهو القلم او من طغیانهی، ولی جواب ایشون این است که وقتی که یک قضیه مرکبه ای رو شرط قرار دادند و این شرط جزایی هم داشت و ما هم فرض کنید که مفهوم رو قائل شدیم و از یک طرفی هم میگوییم که مرکب اذن تفا یا به احد اجزائه ینتفل مرکب، اینجا مسئله مفهوم چه وضعی پیدا می کند و چه حکمی و چه صورتی پیدا می کند. می فرماید ایشون اونی که استفاده می شود این است که در ناحیه مفهوم بین انتفاع این دو مرکب عرض می شود در ناحیه مفهوم، نمی خواد بگوید که هر یک از دو مرکب که منتفی بشود این این است که جزء دیگر منتفی شده باشد. تساوی جزء این رو در ثبوت حکم در منطق ما ازش استفاده می کنیم، اما در ناحیه مفهوم هم مثلا تسویه بین اینها باید به طور کلی منتفی بشه و سلب بشود و هر دوی اینها از یک وادی باشند، من ممکن اینطور نباشه. اون وقت نتیجه اینطور میشه که ما در ناحیه مفهوم ممکن اینطور بگیم که این قبلن یکون خمرن بشه بعدن یکون خمرن، اما این وهو حلالون این مثلا در جای خودش محفوظ بمانه و سلب هلیت موجب نشود که ما لا بأس را مرتب بکنیم. انتفاع المرکب موجب این می شود که لا بأس برش ترتب پیدا بکند، اما اینکه کل جزء من اجزاء المرکب در صورت نبود به جای لا بعث فیه بعثون میاد، این رو دیگه ما از ناحیه مفهوم نمیتوانیم استفاده بکنیم. لذا از این روایت استفاده نمیتونیم بکنیم که اگر اسیر عنبی عرض میشود حرام شد و هو حلالون از بین رفت در حالی که قبلن یکون خمرن به جای خودش محفوظ موند، به جای فلا بحثه فیه بحثون بیاریم. حالا فرض کنید قبولم بکنیم که فیه بحثونم معناش حرمته، ولو اینکه اونم جای بحث و جای اشکال هست. این فرمایش ایشون. بعد می فرمایم تازه این حرفا روی نسخه وسائله، اما روی اون نسخه ای که از تهذیب و وافی و کافی نقل کردیم به جای وهو حلالون داشت فهو حلالون، که دیگه قضیه شرطیه ما یک شرط مرکبی نداشت. عبارت اینجوری بود: اذا بته قبلن یکون خمرن فهو حلالون، و فلا بسه متفرع بر هو حلالونه. اگر این طور باشه که او کاملا دلالت میکند به نفع ما، میگه اذا بته قبلن یکون خمرن، معناش این است که چه قلیان پیدا بکنه و چه قلیان پیدا نکنه این یکون حلالن و حلالونم به بی میخوره، چون در شرط ازا بیعتهو ذکر شده. اگر ما این نسخه رو بگیریم که در وسائل حتی اشاره ای هم در پاورقی این نسخه ما هم به این معنا نشده، این دیگه کاملا به نفع ما دلالت میکنه این روایت، نه اینکه به ضرر ما دلالت داشته باشد. این خلاصه بیانی بود که ایشون در این رابطه بیان کردن. و خب حالا با اینکه اون زمانی که مکاسب محرمه رو می‌فرمودند در قم بودند و اون مشکلات مبارزه با طاغوت و امثال ذالکم نبود و مسئولیت چندانی هم نبود، خیلی فارغ البال بودن برای این بحث ها و این نوشتن ها، و مذالک نوشتنشون خالی از اشکال و خالی از تأکید نیست و خیلی دقت لازم داره تا مراد ایشون کاملا روشن بشود. ولی باز عرض کردیم این روایت از نظر استنباطی نمیتواند منشأ اثر باشه، برای اینکه روایت دو تا ضعف داره من حیث السند، لکن چون از نظر دلالت دارای جنبه علمی بود من عرض کردم. چند تا روایت دیگه در این مسئله هست که ایرو اول عرض بکنم. یک روایتی رو مرحوم شیخ در مکاسب به نام روایت ابی کهمس نقل میکنه که این روایت اونطوری که شیخ نقل میفرماید در مکاسب این همین جوابی است که امام در این قضیه روایت ابو بصیر دادن، این همین مطلبه. ازا بیتهو قبلن یکون خمرن و هو حلالون فلا بسه، سؤالم نداره، فقط روایتی رو به نام روایت ابی کهمس نقل میکنن، عبارتی رو هم که در اون روایت نقل میکنن این این قضیه است که امام در جواب سوال ابو بصیر ذکر کرده، هیچ فرقی با هم نداره. لذا حرفایی که در اون روایت ابو بصیر جریان داره، خب طبعا در این روایت هم جریان دارد. و شیخ هم نمی فرماید که این روایت صحیح است یا نه، صرفاً به عنوان یک روایت و ابی کهمس این روایت رو نقل میکنه. لکن دو تا روایت دیگر مرحوم شیخ نقل میفرماید که در یک روایت اسمم نمیبره، میفرماید ففی بعض الاخبار دارد که ازا قلا یحرم بیعه، اسیر عنبی وقتی که قلیان برش پیدا بشود بیعش حرامه. خیلی روشن ازا قلا یحرم بیعه، بدون اینکه مسئله خمریت و امثال ذالک رو درش مطرح کرده باشه. و در یک مرسله هم باز نقل می کند به نام مرسله ابن هیثم، ظاهرن در اون مرسله است که اسیر عنبی وقتی که قلیان پیدا کرد فلا خیر فی، که کسی بگوید این فلا خیر فی، ازش استفاده می شود که خیری درش نیست، یعنی کسی حق فروش هم نداره هیچ خیری، مخصوصا اینکه جنس خیر رو درش نفی میکنه. اما خود شیخ از این روایات به طور کلی که حتی روایت ابی کهمس رو هم جزء اینها قرار داده، ایشون میگوید مقصود از این روایات این است که اگر بایه اسیر عنبی را بخواهد بعد القلیان بفروشد و به مشتری اعلام نکند واقعیت مسئله رو، به طوری که مشتری خیال بکنه که این اسیر عنبی قلیان برش پیدا نشده، نیاز به ذهاب ثلثین نداره، در همین حال فعلی هم خوردنش جایزه هم نجاستی نداره. شیخ در جواب از این روایات مسئله رو اینجوری جواب میده که اگر بایه اسیر عنبی مقلی را به مشتری بفروشد، مشتری هم جاهل بیچاره، بایه هم بهش اعلام نکند هیچ مطلبی رو، نگه این اسیر عنبی نیاز به ذهاب ثلثین داره، نگه این اسیر عنبی قلیان و نشیش برای او عارض شده. شیخ می‌فرماید روایات ناظر به این مطلبه، اما اگر یک بایه مشتری رو در جریان بگذاره یا خود مشتری عالم به جریان باشه، این روایات ناظر به این مطلب نیست و کلمه لا خیر فی یا یحرم بیعه یا مفهوم اون روایت ابی کهمس که عرض کردیم بنابر نقل شیخ این همین قضیه شرطیه است که در روایت ابی مسیر ما ذکر شده. خب عرض می شود شیخ اینجوری جواب می دهد، لکن در وسائل در همین بابی که روایت ابی بصیر ذکر شده یه چند تا روایت دیگر هست که امام بزرگوار به اونها رو متعرض میشه و میگه این روایات مربوط به یک مسئله دیگری است که ما در آینده این مسئله رو آینده نزدیک انشاءالله متعرض میشیم و تحقیق در این مسئله رو اونجا عرض میکنیم. حالا من روایت ابی کهمس فقطش رو چون در اینجا هم ذکر شده و مرحوم شیخ طور دیگری نقل کرده، لابد از محل دیگری از وسائل اون روایت رو گرفته، با اینکه مسئله بی متعرضه و مسئله بی رو باید در کتاب و تجاره مطرح بکنن، غیر مسئله حلیت و حرمت شربه که مربوط به باب اطعمه و اشربه باشه و غیر از مسئله طهارت و نجاست که مربوط به باب نجاسات و احکام نجاسات باشه، مسئله بی درش مطرحه. و اگر مسئله بی مطرح شد، روی قاعده می باید صاحب وسائل در همین بابی که دیروز عرض کردیم نقد کرده باشه این روایت رو، در حالی که می خونیم حالا روایت ابی کهمسی رو که صاحب وسائل نقل کرده ببینید که روایت ایشون چیه تا بقیه روایات. حالا دقت بفرمایید، در همون بابی که دیروز خوندیم، باب 59 از ابواب ما یکتسب و بهبود، روایت ششم، محمد ابن یحیی عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی عن حنان عن ابی کهمس. اولا ایشون از این روایت تعبیر به صحیحه میکنه، در حالی که روایت صحیحه نیست. و خود ابی کهمس، حالا کهمس با کاف و هی حوض و سین هست، معانی مختلفه، اسم شخص، حالا لقبه، ولی معنای لغویش بعضیا گفتن از اسامی شیره، بعضیا گفتن به انسان قصیر القامه کلمه کهمس اطلاق میشه، احتمالات دیگری هم هست. اجمالا ابی کهمس مجهول الحاله و معلوم نیست که روایت صحیح باشه، ولو اینکه ایشون تعبیر به صحیحه میکنن. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن الاسیر، فقال، در سؤالش این عبارت رو به کار برد، فقال لی کرمون، من دارای درخت انگور و باغستان انگور هستم، و انا اعصرهو، انگورها رو میگیرم و فشار میدهم و آب انگور تهیه میکنم، کل سنتن، و انا اعصره کل سنه، و اجعله فی الدنان، او رو در یک خمره قرار میدم، و ابیعه قبل ان یقلی، قبل از آنی که قریان بر او پیدا بشود و حرمت پیدا بکند، این آب انگور رو من می فروشم. قال لا بأس به، امام صادق علیه السلام بر حسب این روایت فرمودن که مانعی نداره. عمده این عبارته، و انقلا فلا یحل بیعه، ثم قال هوزا، در مکاسب هم در اون بحث آینده مرحوم شیخ این روایت رو این طوری که تو ذهنم هست نقل میکنه، ثم قال هوزا، نحن هوزا، هو همون هو است، زام مثل از همون هازا، نحنو نبی و تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرن. حالا این ذیل روایت که بعدن هم میگیم چندون تناسبی با مقام امامت نداره، برای اینکه حالا برفرض که این معنا هم جایز باشه که انسان انگور رو به کسی بفروشد که یقین دارد که او میخواد این انگور رو ببره و ازش خمر تهیه بکند، برفرضم که جایز باشه که حالا در آینده انشاءالله بحث میکنیم، ولی یه امر جایزی نیست که مناسب با مقام امامت باشه که امام بفرماید نحنو نبی و تمرنا ممن نعلمو انهو یصنعو خمرا. حالا اگر ما از این جهتش صرف نظر بکنیم و از این که بگوییم که این روایت مربوط به اون مسئله آینده است که باید در آینده بحث بشه، آیا کسی به این جمله و این قلا فلا یحل بیعه نمیتواند توسک بکند؟ حالا اون مسائل دیگش کنار، این که ما بگیم این روایت به ما ارتباط نداره، مربوط به مسئله آینده است، خب حالا این جهتش مربوط به مسئله آینده، ولی این ضابطه کلیه در این روایت که ذکر شده و انقلا فلا یحل بیعه و مقتضای اطلاقش همین است که اگر قلیان تحقق پیدا بکنه، سوا اون این که خمر بشود یا خمر نشود، این روایت دلالت بر لا یحل بیعه میکنه، مگر اینکه در رابطه با همون ابی کهمس ما بیاییم مناقشه سندی بکنیم، و الا اگر این رو به عنوان یک روایت صحیح قرار بدیم که ایشون قرار داده، حالا مجرد اینکه ذیل روایت با مقام امامت مناسبت نداره، ما کاری به ذیل روایت نداریم، این یه ضابطه‌ای در روایت ذکر شده و انقلا فلا یحل بیعه، ما به همین میخواییم تمسک، اگه کسی اینجوری گفت ما به همین میخواییم تمسک بکنیم، حالا کاری به ذیل روایت هم نداریم، ذیل روایت هم با مقام امامت مناسبت نداشته باشه، چه اشکالی ما میتونیم بهش بکنیم؟ از امام در حقیقت چی گفته در جواب ایشون؟ همون لابعصبه، همون یکی، و اون بعد از لابعصبه و انقلا فلا یحل بیعه مربوط به سؤاله، جواب امام که تمام شد دو مرتبه برگشتیم به سؤال. آقا جون آخه عبارت روایت رو شما گوش بدید، من نمیخوام توهین بکنم که اینجا مازندران، اینجا قومه. چون روزای آخره مزاح کردم. آقا شما عبارت روایت گوش بدید، سوال اینه، قال سأل، درست آقایون همه گوش بدن، سأل رجلون ابا عبدالله علیه السلام عن الاسیر، فقال، این سائل در سؤالش، لی کرمون، من یک باغستان یا یک درخت انگوری دارم، و انا اعصرهو کل سنتن، اینا همه مربوط به سؤال، و اجعله فی الدنان، در یک خمره یا ظرفی قرار میدم، و ابیعه قبل ان یقلیه سوال تمام شد. حالا قال، امام در جواب فرمود لا بعصبه. بعد که می فرماید و انقلا فلا یهل و بی، اوهی مربوط به سواله. امام پس داره میگه و انقلا فلا یهل و بی، او محل بحث ما همینه. ما میخواییم بگیم اسیر مقلی با اینکه از اعیان نجس است بیعش مانعی نداره. حالا این روایت که میگه و انقلا فلا یحل بیعه، حالا ذیل روایت هم بگیم با مقام امامت مناسبتی نداره، ولی خب این ضابطه کلیه که در روایت هست، میگه و انقلا فلا یحل بیعه، مگر اینکه همون حرف مرحوم شیخ رو بیایید بزنید. خب زیل مال کیه؟
زیل میگم مال راویه.
زیل باز دوباره که تکرار کردی، مثل اینکه شما با جت میرید مازنده رو. اینجا آقا زیل مال امامه یا مال راویه؟ این و انقلا فلا یحل بیعه، حوزا که ما، این مسئله ما نیست. اون هنوز اون نحن و نبی و تمرنا ممن نعلم و انه یجعله خمرا، این همون مسئله است که تو مکاسب خوندید که بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا یا نه صحیح یا نه. ما میرسیم به این مسئله، این حوزام ارتباط به او داره. اونجا ما باید بحث بکنیم که حالا برفرضی هم که ما قائل به جواز شدیم، آیا این از اون جوازهایی هست که با شؤون امامت هم تناسب داشته باشه، یا اینکه از اون جایزهایی است که صلاحیت با مقام امامت نداره. بحث ما در این مسئله نیست، بحث ما در اون و انقلا فلا یحل بیعه، اونو چه کارش کنیم؟ خیلی خب، بعدش امام میفرماید چی؟ خب میدون امام میفرماید خب درست نیست، در حالی که ما، من شما از مسئله ما خارج شدید. مسئله ما که داریم سه مورد رو استثناء میکنیم، یکی از مواردی که استثناء میکنیم اسیر مقلیه قبل از ذهاب سلسه. اسیر مقلی قبل از ذهاب سلسه میخواییم بگیم بیعش جایزه با اینکه از اعیان نجس است. همیشه سعی بکنید از موضوع مسئله دور نیفتید، پرت نشید. من میگم لقائل ان یقول، که انه این اشکال به امام بزرگواره. بابا چیه؟ من نمیفهمم. بابا قبل ان یقلیش که داخل در محل بحث ما نیست، در جوابش میگه و انقلا فلا یحل بیعه. شما چی میگید؟ میدونم بالاخره انقلا یحل بیعه اولا یحل. خب پس چرا در مسئله رو استثناء قرار دادید؟ دفع شبهه کی؟ شما استثناء قرار دادید. شما که دارید میگید لا یجوز و تکسب بالاعیان نجسه، سه مورد رو استثناء کردید، یک موردش اسیر مقلیه. میگید اسیر مقلی قبل از ذهاب سلسین با اینکه نجسه، با اینکه از اعیان نجس است، یحل بیعه. خب اگر کسی آمد گفت من به این تیکه از روایت میخوام تمسک کنم، من کاری به اون زیل و صدر و این حرفاش ندارم. امام به صراحت میگه و انقلا فلا یحل بیعه. شما چی جوابشو میدید؟ بحث من اینه، هیچ وقت از موضوع مسئله جدا نشید. و یکی از مشکلات و چیزهایی که موجب این میشه که کثیری توهمات عرض میشود غیر صحیح میکنن، این جدا شدن از موضوع مسئله است. همیشه سعی بکنید موضوع مسئله با تمام ابعادش در ذهن شما باشه. موضوع مسئله ما این بود که تکسب و عیان نجس جایز نیست. در آخر سه مورد رو استثناء کردیم که این سه مورد با اینکه از عیان نجس است، تکسب به اونها جایزه. یکی فرض کنید کلب و صید بود که بحث کردیم و سایر کلاب. یکی هم الاسیر المقلی تصریح داره، اسیر وقتی که قلیان برش پیدا بشه بناءً علی نجاسته، اگر ما گفتیم اینم نجسه و از عرض می شود نجاست ذاتی هم پیدا می کنه، ولو اینکه با ذهاب ثلثین برطرف میشه، معذالک بیعش جایزه. خب کسی بگه من به همین روایت که شما می فرمایید صحیحت و ابی کعب است و بعد میگید این روایت مربوطه به مسئله دیگریه، خب قبول داریم ذیلش مربوطه به مسئله آینده است، ولی این جمله مال کیه که این وسط ذکر کرده و انقلا فلا یحل بیعه؟ این جمله است که امام در جواب ابی کعب ذکر کردن و لقائلن ان یقول، ما به همین جمله تمسک میکنیم، مگر اینکه اون جواب مرحوم شیخ رو که عرض کردیم شیخ هم میگه در بعضی از روایات، ولی نمیگوید کدام روایته، در بعضی از روایات داره و انقلا فلا یحل بیعه، لکن نظر داره به اونجایی که بایه بفروشد و به مشتری اعلام نکنه، اما اونجایی که بفروشد و به مشتری اعلام بکنه، ما قبول نداریم که این روایات دلالت بر تحریم میکنه. اما خب این مطلب رو شیخ فرموده، شما امام بزرگوار که این مطلب رو نفرمودید، همینطور بیایید عرض میشود به زرس قاطع بگید این مسئله مربوط به مسئله آینده است. خب